الله الرحمن الرحیم. در سوره طه آیه 115 هم خداوند تبارک و تعالی اشاره‌ای داره به داستان آدم علیه السلام. این داستان در تفسیر مشهور داستان یک شخصه، شخصی که در واقع اولین آدمی است که خلق شده و این اولین آدم پیامبر هم هست و جزء پیامبران اولوالعزمه. لکن در مورد داستان آدم ما با چیزهای برخورد میکنیم که در طول قرون بسیاری از مفسرین در حل اون با مشکل مواجه بودن. خصوصیاتی گفته میشه که این خصوصیات با یک پیامبر اولوالعزم سازگاری نداره و همین دلیل از گذشته تا حال کتاب‌های زیادی، تفاسیر و کتاب‌های مستقل به این موضوع پرداختن که مثلا فلان آیه دلالت می‌کند بر اینکه آدم گناه کرد. خب این با مقام نبوت چطور سازگاره؟ فلان آیه دلالت می‌کند بر اینکه آدم غفلت کرد، اشتباه کرد، نسیان داشت، اینا با مقام نبوت چطور سازگار؟ یک مسئله دیگری هم که هست این استش که آدم پیامبر شده برای هدایت کی؟ کی قراره با آدم اونها رو هدایت کنه؟ آدم که به زمین آمد کسی جز او و حوا نبود، پیامبر حواست فقط، یعنی خدا برای خاطر حوا فقط پیامبر فرستاده. خب این آخری رو جواب دادن که آدم علیه السلام تا یک زمانی زنده بود و فرزندانی داشت که حالا در داستان فرزندانش باز با یک مشکلات دیگری مواجه هستن و اون پیامبر اینها بود، همین نسلی که آمد. مرحوم علامه طباطبایی رضوان الله علیه در داستان آدم عبارات مبهمی داره در المیزان، دوگانه صحبت میکنه. از یک طرف تعابیری به کار میبره که با همین تعبیر مشهور سازگاره، یعنی آدم رو به عنوان یک شخص در نظر میگیره. از یک طرف تعابیری به کار میبره که با این داستان به این شکل سازگار نیست، آدم رو به عنوان یک شخصیت در نظر میگیره، نه به عنوان یک شخص، به عنوان یک نوع در نظر میگیره، نه به عنوان یک فرد. خب قرآن میفرماید در آیه 115 ولقد عهدنا الی آدم من قبل، ما در گذشته با آدم پیمانی بستیم. خب خدا در مورد پیمان انبیا میگه که اینها بر سر پیمانشون بودن، ولی در مورد آدم میفرماید فنسیه، یادش رفت. ولم نجد له از ما ندیدیم هم اراده‌ای داشته باشه، عزمی داشته باشه، یعنی ظاهرش اینه، یعنی برای التزام به اون عهد. ولم نجد له از ما، خب اون عهد چه بود؟ خدا در ادامه داستان اون عهد و داستان رو نقل میکنه، میفرماد و اذ قلنا للملائکه فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک، که ابلیس فسجدوا الا ابلیس ابا، فقلنا یا آدم ان هذا عدو لک و لزوجک. بعد گفتیم که، یعنی خدا فرمود که فلا یخرجنکما من الجنه فتشقا، این عهد این بود، ان لک الا تجوع فیها ولا تعرا، خصوصیت اونجا رو داره بیان میکنه، و انک لا تزمع فیها ولا تضحا. بعد در آیه 120 میفرماید فوسوس الیه الشیطان و وسوسه‌شو توضیح میده. بعد در آیه 121 میفرماید فاکلا، که این فنسیهی که فرمود در آیه 115 ولم نجد له از ما، فاکلا در آیه 121 فاکلا منها از اون شجره‌ای که او ادعا کرد شجره الخلد فبدت لهما سوآتهما. بعد اینجا داره ادامهش و عصا آدم ربه، که یکی از جاهاییست که بحث کردن تنزیه الانبیا و اینا کتابای مختلف بحث کردن این عصا یعنی چی، عصیان یعنی چی، بعد توضیح دادن گفتن قبل از این بوده است که به زمین بیاد. علامه هم اینجا میگه قبل از این بوده است که آدم به زمین بیاد، اونجا تکلیف نبوده، پس عصیان معنادار نیست. البته این جملات برای من معنادار نیست، ولی فرمودن ما اینا رو نقل میکنیم که آدم اینطوری کرد فعصا، و اونجا عصیان چیز نبود. اگه اینطوریه پس خدا که میفرماد فرشتگان عصیان نمی کنن، از باب این که اصلا اونجا عصیان معنادار نیست، چون اونجا تک عالم تکلیف نیست. اگه اینطوریه، اگه از این بابه که این چه فضیلتیه، یعنی همه کارا میکنن ولی اون کار ممنوعیتی اونجا نداره، از اون باب عصیان نمیکنن. مثل این میمونه که شما بگی بچه گناه نمیکنه، چرا؟ چون هر کاری بکنه گناه نیست. این به این معنا نیست که این بچه بچه خوبیه ها، ولی گناه نمیکنه. سر مردم هم ممکنه به داعش بده ببره، بمب هم ممکنه بذاره، شراب هم ممکنه بخوره، ولی که گناه نمیکنه. خب این فضیلت، اگری ظرف گناه نباشه، اصلا ظرفیت گناه نباشه، گناه نکنه، این فضیلت. این فعصار اینجوری علامه همینو میگه، یعنی اینا همه همینو میگن دیگه. بعد فقوا، قوا یعنی چی اون وقت؟ اینا رو هی باید تعویل برد. بعد حالا این با این همه کرامات که خدا قبلش اینجوری میفرماید عصا آدم ربه، البته من برمیگردم، فقط یه دور دارم مرور میکنم برمیاد، عصا آدم ربه فقوا ثم اجتباه ربه. ربه این چجوریه؟ یعنی آدم عصیان بکنه، گمراه باشه، به پیمان الهی عمل نکنه، اینا باعث میشه خدا آدم رو انتخاب بکنه؟ اجتباه ربه، یا باید یه مقداری بیشتر تأمل کرد؟ حالا تا فردا انشالله ایمانتون حفظ میشه انشالله.